بخش 79.
من به عنوان یک فرد و با مسئولیت‌هایی که به عهده‌ام واگذار بود و مرا مطلع از وضع اجتماع می‌نمود، با کمک متخصصین بازرسی منهای دستگاه خفیه آن که محدود بود، همه در راه نجات وضع و به تبع نجات محمد رضا فعالیت می‌کردیم و شاید من بیش از بسیاری تلاش می‌نمودم که وضع به نفع محمد رضا تغییر جهت دهد، ولو 10 سال به طول انجامد، چون تدریجی است و هر سال لااقل 1/10 نارضایی کم می‌شد و طرفدار محمد رضا می‌شدند. در سال‌های 46 یا 47 متوجه شدم با اطمینان راسخ که محمد رضا پایبند این مسائل نیست و قدرت خود را از جای دیگری می‌داند. مایوس شدم، ولی در وظایف خود و با استفاده کامل از ساواک، بازرسی و دفتر باز هم تلاش می‌نمودم که او را در مسیر صحیح قرار دهم و باز هم تکرار می‌کنم من نبودم که اشکالات را تشخیص می‌دادم. متخصصین در کلیه رشته‌ها در بازرسی، دفتر ویژه اطلاعات و ساواک بودند و من هم از آنها یاد می‌گرفتم و به خاطر می‌سپردم، البته مواردی که طبق منطق خود صحیح می‌دانستم و الا در بحث با متخصصین خود را به نتیجه صحیح می‌رساندم. اما محمد رضا فساد مالی برایش مهم نبود، که از نظر من فوق‌العاده مهم بود. با فساد مالی و سایر مفاسد کدام حکومت توانسته خدمتی به جامعه بکند و حتی خود را نجات دهد؟ برای لااقل کم شدن فساد پیشنهاداتی به محمد رضا دادم که مدارک متعدد آن موجود است. در این پیشنهادات باید مشاغل حساس مملکتی که حد اکثر حدود 1000 نفر در سطح کشور نبود تحت نظر کمیسیون عالی قبلا بررسی و بعد فرد گمارده شود، نه بالعکس، ابتدا فرد گمارده شود و بعد معلوم شود کاردان که نیست هیچ، فاسد هم هست. گزارشات متعدد در این مورد را بفرمایید بیاورند خدمتتان، مطالعه بفرمایید و برای شما یقین حاصل خواهد شد که همیشه برای اعتلاء کشور و موقعیت بهتر محمد رضا فکر می‌کردم و مخالف او نبودم. از سال 1347 از او مایوس شدم، چون نه تنها خود او به این مسائل توجه نداشت، فرح هم اضافه شد و فساد را 2 برابر کرد. از زمان نخست وزیری هویدا دربار به اوایل قاجار و قبل از آن رجعت داده شد. همه چیز مملکت را در اختیار 1 نفر قرار دادند. وزیران و اطرافیان هویدا میچاپیدند و بقیه هر چه میماند غیر از ارتش متعلق به علم وزیر دربار بود. محمد رضا و فرح نیز شریک بودند. ارتش را نیز در اختیار آمریکایی ها قرار داد تا بچاپند و مسلماً در سفارشات طوفانیان محمد رضا بی‌نصیب نمی‌توانست باشد و در همان خارج به حسابش ریخته می‌شد. علت این که پس از انقلاب طوفانیان را از زندان فرار دادند این بود که اکثر مقامات آمریکایی که حالا هم در مسند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند. مرا راه ندادند برای اینکه نمی‌خواستم در کارهای کثیف سهیم باشند و الا من که کمتر از متقی رئیس دانشگاه شیراز و سپس معاون دربار نبودم. هویدا و علم توانستند سیستم حکومت سعودی را در ایران برقرار کنند. نمایندگان مجلس همه از چاکران آزمایش شده بودند. شاید شاه عربستان یک مجلس مشورتی داشته باشد و یا حکام کویت و امیرنشین‌های خلیج هم یک مجلس مشورتی دارند. لااقل مشاورینی دارند. محمد رضا مشاور هم نداشت. مجلس ایران بود و نبودش یکی بود. همه چیز محمد رضا و فرح بودند و نعمت رسان از خانه بیت المال هویدا و علم بودند. فی‌الواقع این خانه ها و اشیای نفیس موزه فرح که میلیاردها هزینه آن شد کجاست؟ آیا این 600 نفر کارمند به ریاست نهاوندی هیچ مدرکی از خود باقی نگذاشتند و همه از ایران رفتند و همه مدارک را از بین بردند؟ باید به سراغ اینها رفت. یک روز یکی از معاونین نهاوندی نزد من آمد و گفت افتضاح دفتر فرح را فرا گرفته، همه چپاول می کنند، هر شیعی را عتیقه قلم داد می کنند و 10 برابر قیمت آن را به حساب می گذارند. او اضافه کرد که به عذاب وجدان گرفتار شده و می خواهد به شغل قبلیش بازگردد. او قبلا معاون وزارت اطلاعات بود. با این اوصاف باید ملت محمد رضا را طرد می‌کرد. دیگر افتضاح شده بود و اگر می‌ماند چند سال دیگر ادعای پیامبری می‌کرد. او دیگر در قالب خودش نبود. خوب شد که انقلاب محمد رضا و فرح و اولاد و فامیل او و چپها ولگران پیرامون خان نعمت را ریشه کن کرد. اما آنها که در شروع انقلاب اعدام شدند در مقایسه با اینها که میلیاردها بلند کردند و بردند و زندگی مرفهی در آمریکا و اروپا دارند، یک صدم گناه اینها را مرتکب نشده بودند. خود می توانید مقایسه کنید حال چقدر وقیح هستند اینها و رضا و فرح و اشرف که هنوز هم ادعا دارند. اگر هیچ فردی هیچ چیز را نمی داند، خودشان که می دانند چه کردند. عجیب است که وقاحت هم حدی ندارد، برای اشرف که از اول نداشته. حال باز از من می پرسید که چرا محمد رضا و فرح را دوست نداشتی و چرا از انقلاب به ادعای خودم خوشحال شدی؟ با وجود این من بد او را نمی خواستم. پس از یأس باز هم تا روزی که میسر بود، یعنی تا دولت شریف امامی که سازمانها هنوز امکان فعالیت داشتند، وظایف خود را به بهترین وجه انجام می دادم. در این دوران سازمانها دیگر امکان تحرک و انجام وظایف خود را به هیچ وجه نداشتند. بعد از رفتن او هم نه مریضی او را می خواستم و نه دربدری او را، اما او بود که تصور می کرد ملت باید مدیون او باشد، آن هم زمانی که این ملت را در بدترین شرایط قرار داد. من علاقه داشتم با پولی که دارد زندگی خوب و تفریحاتی برای خود و خانوادهش فراهم آورد. پول هم که زیاد داشت. من دلم این را می خواست، ولی در خارج شروع کرد به مصاحبه های روزانه و حتی تلویزیونی و خاطرات نوشتن که حتما کم هم نباید باشد و همه جا خود را بزرگترین خدمتگزار ملت معرفی می کرد و عواقب وخیمی برای کشور بعد از خود پیش بینی می کرد، مانند تجزیه ایران، جنگ خانگی و امثال هم. عیب سلطنت همین است که وقتی طولانی شد چنین بیماری ایجاد می کند، وگرنه یک رئیس جمهور تنها هدفش این است که در مدت 4 سال نام نیکی در تاریخ از خود باقی بگذارد. سلطنت متعلق به اعصاری بوده است که ملت به حساب نمی آمده که هیچ یک عده نفهم و بیشور و فقیر و بیسواد محسوب می شدند و سلطان یک عده نخبه از نظر مقام پرستی و پول پرستی و تجمل دور خود جمع می کرد و هر یک عنوان و القابی داشتند که اینها غیر از ملتند.